بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما مسئله را دیروز عرض کردیم، اما نظر خودمان را بنا شد امروز بگیم. اگر یک نفر میگد که هازه دار لزیدن، بعدن میگد لعمرن، سه نظر در اینجا بود. اول نظریه ابن جنید، بعدن یه نظریه که از کلام جواهر استفاده میشود که بگیم مال دومیه، بل للعذراب. سوم کلام محقق بود که به هر دو می رسد، اولی عین، دومی قیمت. اما اونی که به نظر من می رسد باید قول به تفصیل. اون این است که اگر یک نفر بگد هازه الدار لزیدن، بعد از 24 ساعت، بعد از یک هفته بیاد بگد بابا من اشتباه کردم، بل امرن، اینجور بگد که در واقع انسان احتمال صدق در کلامش بدهد. در اینجا ما معتقدم کلام محقق را اولی باید به عین بدهیم، به دومی هم به قیمت بدهیم. البته این آدم راست میگد، اشتباه کردم، اما حجت بر هر دو داریم، هم بر زید هم بر عمرو. این آدم اقرار بر اولی کرده، اقرار بر دومی، لعل اقرار اولش صحیحه، لعل اقرار دوم. ولذا جمع بین الحقین این است که عین را بدیم به اولی، قیمت را بدیم به دومی، که در واقع کلامش عقلاییه. امروز بگر هازه الدار لزیدن، یک روز دیگر بگن لعمرن، کلامش عقلاییه. برای این اقرار عقلا ترتیب اثر میدهن. این نوع اقرار عقلاییه، داخل تحت آیه، تحت کلام اقرار العقلا علی انفسهم جایز. اقرار اقرار عقلاییه، چون اقرار عقلاییه عین را میدیم به اولی، قیمت میدیم به دومی. اما اگر نه بگد هازه الدار لزیدن، پشترش بگد بل امرن، این اقرار در بازار عقلا بی ارزشه، وجودش کل عدمه. میگد این آدم هزیان میگد، گاهی میگد بل هازه الدار لزیدن بل امرن، پشت سر هم میگد، این نوع اقرار بی ارزشه. به خلاف اولی، در اولی میگد بعد از 24 ساعت احتمال صحیح میدیم، احتمال اشتباه میدیم، اقرارش ارزش دارد. ولذا ناچارم عین را بدیم به اولی، قیمت را بدیم به دومی، اقرارش ارزش دارد. ولی در دومی اقرارش کلا اقراره. ولذا اقرار را میذارم کنار، میگم اینها متداعیان. در اول اقرار نذاشتم کنارا، در اول اقرار گرفتم حلوا حلوا کردیم، گفتم هر دو اقرار ارزش عقلایی دارد، اقرارش اقرار عقلاییه، جمع بین الحقین کردیم. اما در دومی اقرارش کلا اقرار، بی ارزش، هزیانه. قهرن اقرار از مسجد می رود بیرون، ما هستم این متداعیه. کلام ابن جنید را میاریم، میگیم این متداعیه، اگر یکی بگه ندارد او مقدمه، اگر هر دو بگه ندارد تساقط بینتین است، تنصیف می شود این عین. و اگر هیچ کدام بینه ندارد، یکی قسم خورد او می برد، هر دو قسم خورد تنصیف می شود. بنابراین مسئله را بر این اساس حل کردیم. در اولی به اقرارش ارزش قائل شدیم، به هر دو تمام دادیم. ولی در صورت دوم گفتیم اقرار متناقض در بازار عقلا بی ارزش برد کنار. ما هستم این متداعیین، اینن حکم متداعیین را جاری میکنیم. آقایان در کتاب شهادت و قضا خوندن متداعیین چیه؟ یکی بگنه دارد او مقدمه، هر دو بگنه دارد متناسفه. یکی حالفه او میبرد، هر دو حالفن هر دو میبرن تمام. کم مر کلام در این مسئله که نظر ما امروز گفتیم. المقام الثالث عشر، مقام ثالث عشر این است که تجوز شهادت و بلید، انسان میتواند به وسیله ید شهادت بدهد. روایت خاطرتون هست، راوی به حضرت گفت من اگر جنسی را دست کسی دیدم میگم دست اوز، ولی نمیگم مالکه. حضرت به او توپید، گفت میتونه ازش بخری؟ بله. میتونه بگی من مالکم؟ میگه بله. این مالکیتون مالکیت واقعی؟ بله. گفت عجب، کاسه از آش داغتر، بر مالکیت خود شهادت میدهی اما بر مالکیت طرف که زلگده شهادت نمیدهی. بنابراین اگر دست کسی مالی باشد ما میتونیم شهادت بدهم که این مال اوست. تجوز شهادت را ارز کنم بلید، انسان میتوند به وسیله ید شهادت بدهد، جای شک نیست. ارز کنم خدمتون که این مسئله درسته. چند روز قبل من یه مسئله را مطرح کردم، گفتم در مبسوطم هست، جوابشم هست. اون کدومه؟ اون این است که ما گفتم گاهی به وسیله ید نمی شود شهادت داد. کجا بود؟ ببینیم با امروز متناقض یا نه. کجا؟ فرض کنید بر این که ملک دست زیده، از کنم خدمتون که این طرف بگنه دارد، بگنه شهادت می دهد بر این که این مال، از کنم متداعیه، مال اون طرفه. میگد مال اون طرف بود. عرض کردم در اینجا ما نمیتونیم استصحاب کنیم. استصحاب کنیم، عرض کردم خدمتون که علیه ید شهادت بدهیم. چرا؟ به جهت این که بگنه میگد مال او بود. الان که آمدیم اینجا به وسیله استصحاب میخواهیم به جنگ ید برویم. از کدم استصحاب به جنگیت نمیشه بدرد. اون بحث اونجا بود. در اونجا میخواستیم به وسیله ارز کنم استصحاب جنگ ید برویم. گفتم نه، استصحاب جنگ ید نمیشه بدرد. اما امروزی که ما بحث میکنیم غیر آنه. اون این است که ارز کنم خدمتون که این آدم مالکه، هیچ نوع ارز کنم خدمت که تعارضی هم در کار نیست، ما شهادت بدهیم هازا ملکهو. بنابراین این ارز ما با اون ارز سابق ما منافات نداره. در اونجا گفتیم با استصحاب نمیشود به جنگ ید رفت، این بود. ولی در اینجا بحث ما جداگانه است. اگر من دست کسی ملکی را دیدم می توانم استصحاب بکنم و شهادت بر ملکیتش بدهم، اما منافات با اون عرض ما نداره. چرا؟ در اونجا می خواستیم با استصحاب به جنگ ذلیت برویم، ولی در اینجا با استصحاب می خواهیم ذلیت را تأیید کنیم. کلمه اخیر. بنابراین بحث ما متناقض نیست. در اونجا گفتیم که اگر کسی سابقا مالک بود اما الان ملک دست کسیه، در اونجا گفتیم نمیشود استصحاب کنی علیه ذلیت. اما در اینجا نه، استصحاب میکنین به نفع ذلیت. توجه کردی آقا؟ یه آدمی مالکه، یه نفرم میگد که نه ملک منه، ما میگم سابقا این آدم مالک بود حالا هم مالکه، بنابراین تناقض نیست. استصحاب علیهیت معنا ندارد، اما استصحاب به نفعیت معنی دارد. اگر عرضم به آخر رسید رد شید، بنابراین آقایان خیال نکنید متناقضه. استصحاب نمیتوند ید را از کار بیندازد. بحث سابق ما این بود، گفتیم نمیشود استصحاب کنیم حکم بینه را شهادت بدهیم علیه ذلیت، اما در اینجا استصحاب میکنیم به نفع ذلیت. این هم تمامه. المقام الرابع عشر، المقام الرابع عشر، مقام چهاردهم. مقام چهاردهم این است که ید در چند مورد بی ارزشه. همین یدی که این همه روزه برش خوندیم چند جا بی ارزشه. اول ید و سمسار، نمیدونم الانم سمسار هست یا نه، هستن مغازه هایی که امانت فروشن، مردم اجناسشون را به اونها میدهن، اونها میفروشن، میگن امانت فروشی، عرب میگن سمسار. این آقای امانت فروشی فوت شده، در مغازه‌اش ماشاءالله قبا هست و عبا هست و فرش هست و گریب هست و آفتابه هست و تلاب و نقره. بگیم این آدم زرگده، همش برسد به اولادش. نه، اینجا از ید سمسار از خرم حجب دید. چرا؟ زیرا منشأش امانته، غلبه در آنجا با مالکیت غیره، مالکیت نفسش خیلی کمی، قفلش را مالکه، اون فرشی که انداخته نشسته اون مالکه، این همه اجناسی که آویخته و میگد امانت فروشی، ید در اینجا ضعیفه. منشأیت امانته، اگر منشأیت امانت شد چنین یدی علامت ملکیت نیست. باید منشأیت را در نظر گرفت. منشأیت، اگر منشأیت غالبا مالکیت، اهلا و سهلا، اما مالکیت منشأیت در اینجا امانت مال الغیره. نمیتونیم بگیم منشأش چون مال الغیره پس گدش خود شد. این یکی. دوم کجا بیاره دقا؟ ارز کردم خدمتون که دوم لو ماتن ودعی، البته ودعی غیر از سمساره. سمسار میگیرد میفروشد، ده یک بر میدارد پس میدهد، این سمسار بود. دومی نه، امینه، چون سابقا بانک نبوده مردم جنسه های پرقیمت را پیش افراد امین میگذاشتن، از کنم به عنوان ودعی. اگر ودعی فوت کند یدش نسبت به اون اموال حجت نیست. چرا؟ لأن منشأ الید مال الغیره. فرق است بین ودعی و سمسار. سمسار امانت فروشه، می فروشد پول می گیرد، ده یک. ودعی نه، این مال را پس می دهد. اگر ودعی بمیرد یدش در اینجا حجت نیست. سوم جایی که گفتم حجت نیست، عرض کردم خدمت که جبات و زکات. الانم شاید باشد کسانی هستند که از طرف دولت مالیات جمع میکنند. قدیم الایام زکات و خمس را جمع میکردند، میدادند به حاکم شهر. کسانی که مأمور به اصطلاح جمع‌آوری زکات و خمسند، اگر بمیرند در انبار اینها گندم و جو و ارز کنم خدمت که حیوانات باشد،
یا کلاب و نقره این دلیل ملکیت نیست. چرا؟ لأن منشأ الید عدم الملکیه. آقایان در آیه مبارکه سوره مبارکه توبه خونده اید کدوم؟ والعاملین علیها، کسانی بودن که زکات را چند میکردن. چهارم دفاتر آقایان مراجع محترم، حسابهای بانکی اینها، همه اینها ید دارن اما یدشون ید ملکیت نیست، ید اشقرم امانیه. اینها در حقیقت نماینده معصومن، این اموال اموال عمومیه متعلق به مقام امامته و این متصدی. من حدیث را میخونم قدر این حدیث بدونید. از کنم ابن ابی راشد خدمت امام هادی رسید، در وسائل در کتاب انفال از کد ابن رسول الله اموال شیعان پیش ما میارن، میگن مال حضرت جواد پدر شماست، اینها را ما چه کنیم؟ حضرت فرمود اما ما کان لعبی فهود ورست جدی و اما ما کان لهو بسبب الامام فهودی. این عبارت حفظ کنید، اما ما کان لعبی فهو اما ما کان لعبی فهود ورست عبی. افتابه هست، یک کلیمی هست، خب معلوم است که حضرت جواد در خانهش کلیم باید باشد، آفتابه باشد، این میرسد به ورثه امام جواد. و اما ما کان له بسبب الامامه فهو علی. معلوم میشود خمس مال مقام امامته، مقام امامت، ولذا امام فعلی حضرت حادث مال اوست. بنابراین دفاتر مراجع، حسابهای مراجع از این قبیله. اگر این در اختیار مرجع هست، این به خاطر اینکه جانشین مقام امامته. البته وقتی جانشین مقام امامت شد دیگه ارثی نمی شود، می رسد به همان مقام امامت. تا اینجا چهار مورد را گفتیم، سمسار یک، ودعی دو، گردآورندگان زکات و خمس سه، دفاتر مراجع و حسابهای اونها چهار، پنجمی را میخوام اضافه کنیم. از کلم که خورده دقت کنیم، اون کدومه؟ البته در عینی که ید محترمه، اما گاهی زمان ید را شل میکند از حجیت. کجا؟ ماشین. الان ماشینی در اختیار من هست، میگم من مالکم، نمیپذیرم. چرا؟ چون از اول مالکیت ماشین با سنده. هیچ وقت نشده در دنیا کسی مالک ماشین باشد و هیچ سندی دستش نباشه. در اینجا ید از نظر عقلا متزلزل میشود، میگن مالکیت این ماشین از اول سنده، که سندتون یا سند رسمی دولت یا سند رسمی شخصی. البته این معنیش نیست که ید حجت، یا ید حجته، اما مورد مریبه. مریب یعنی چه؟ عرابه یریبه ریبتن. مورد دیگر را عرض کنم خدمتون، بلزا امروز اگر کسی سوار ماشین بشه بگه مال منه، اداره راهنمایی قبول نمی کنه. چرا؟ زمان به گونه شده است که ید را در اینجا از آن اماریت انداخته. چرا؟ چون از اول مالکیت به وسیله سنده. همچنین اراضی، اگر اراضی کوچکی باشد بله، اما اگر کسی ادعای باغ بزرگ کند بگه کلیدش دست منه، اما هیچ نوع سندی در اختیارش نباشد، ولو بنچاق، ولو از مالک قبلی. بناءً علی هذا در یه موارد کلی که در جهان امروز به خاطر تحولاتی که شده مالکیت ها باید سابقه سندی داشته باشد، یک در اینجا مشکل پیدا میکنه و لذا آقایان قضات در اینجا باید این مسئله را در نظر بگیرن. یک کسی بگد این کلید این باغ دست منه، پس من مالک اینجا هستم. بله، یه موقع انسان است که 10 سال در این باغ کار میکنه، خب بله یک در اینجا قویه. اما اگر سابقه 10 ساله ندارد، امروز یک کلید دستشه میگه مال منه، سویچ ماشین دستشه میگه مال منه، در اینجا هایت اول حالت قوت و قدرت را نداره. تم کلام و فی المقام الرابع عشر، ها المقام الخامس عشر آمدم سر مسئله حسابی. اصلا این بحث را برای چه شروع کردیم؟ ما هو النسب بین الاستصحاب و قاعدت الیت، همین. این سبب شد که 14 بحث کنیم تا برسیم به این بحث امروز ما. ما هو النسب بین قاعدت الید و الاستصحاب. همه آقایان میدونن قاعده ید حاکمه بر استصحابه. چرا؟ عدد اماره است، استصحاب اصله. خیلی دلیل روشن واضح تر، اگر بنا باشد استصحاب بر قاعده ید حاکم باشد، یه قاعده ید به زمین میخورد. چرا؟ چون نوع ملکه ها سابقهش مال دیگریه، این عمابه من سابقهش مال بزرازه، این عبای من مال بزرازه، این فرش زیر پای انسان در خانه این مال فرش فروشه. غالبا اموالی که تحت ید انسانه این مالکیت دیگری داشته. اگر استصحاب کنیم دیگه برای قاعده ید باقی نمیماند و لذا آقایان میگن قاعده ید بر استصحاب حجت. تم کلامو در اینجا برگردم دو مرتبه اون انقوت را روشن کنم، انقوتی که پریروز گفتیم. آقایان دقت کنید، تناقض بین انقوت و قوتای امروز نیست. در آنجا گفتم با استصحاب نمی شود شهادت بدیم به جنگ ذلیت بریم. این بود، من ذلیت بودم، حاکم شهر علم داشت که این سابقا مال امر بود. گفتم حاکم شهر علم به ملکیت سابقه دارد، نمیتوند استصحاب ملکیت کند، از کنم خدمتون که علیه او شهادت بدهد. استصحاب ملکیت کند، علیه ذلیت شهادت بدهد. در اینجا گفتیم استصحاب نمیتواند به جنگ ذلیت برود و لذا علم حاکم به اینکه مال دیگر مال این مدعی بوده کافی نیست، لعل بین آن و این زمان خرید فروشی شده. بگن من استصحاب میکنم، بگم استصحاب نمیتواند ذلیت را. همچنین گفتم اگر بینه قائم شد که این مال زید دیروز، اما احتمال میدیم در وسط منتقل بشه، در اینجا گفتم استصحاب ملکیت غلطه، نمیتواند جنگ ذلیت بیاد. بنابراین استصحاب نمیتواند ذلیت را بکوبد. اما امروز چطور؟ امروز جناب استصحاب مؤید ذلیته. چطور؟ یه نفر یه خانه ای دارد، عرض کنم سابقا ملکش بود، الان معارضی هم ندارد، توجه کردی؟ من استصحاب ملکیت میکنم، شهادت میدهم مانع ندارد و تجوز الاستصحاب شهادت بالاستصحاب، با استصحاب شهادت میدهم. در اینجا استصحاب ما مؤید ذلیته، نه اینکه برخلاف ذلیت. بنابراین در آنجا گفتم استصحاب ملکیت غلطه، غیر از استصحاب ملکیت در اینجاست. استصحاب ملکیت در اونجا میخواد زلگد را بکوبد، اما در اینجا زلگد را میخواد تعریف کنند. قاعده یک تمامه. سه قاعده دیگر داریم. قاعده دوم قاعده اصالت الصحه فی فعل النفس و اصالت الصحه فی فعل الغیر. گاهی میگن قاعده تجاوز. عرض کردم خدمتون که هر دو را مطرح میکنیم، مقدم و مؤخر. هر دو را مقدم و مؤخر، این اشکالی ندارد، مقدم و منافاتی ندارد. بفرمایید، بفرمایید. دو تا ما قاعده داریم. یه قاعده داریم اصالت الصحه فی فعل النفس، یه قاعده داریم اصالت الصحه فی فعل الغیر. الان مقدمتاً اولی را بحث میکنیم، اصالت الصحه فی فعل النفس که بهش میگن قاعدت التجاوز و قاعدت الفراغ. اما اصالت الصحه فی فعل الغیر اون بعد میاد، اونم مانع ندارد. فرض کنید کسی نماز میت میخوند، نمیدونم صحیحه یا نه، میگم انشاءالله زه امر اخی که علا احسنه. یه نفر مال یتیم را تجارت میکند، ولیم هست، زه امر اخی که علا احسنه. بنابراین دو قاعده را از هم جدا کنیم، فعل النفس بهش میگن قاعدت التجاوز و قاعدت الفراغ، فعل الغیر میگن اصالت الصحه فی فعل الغیر. امامی هست نماز میخونه، نمیدارم حمد سورش درسته یا نه، اصالت الصحه فی فعل الغیر. عمده همین اولیه، اصالت الصحه فی فعل النفس، در فعل خودمون، قاعده تجاوز و قاعده فراغ. این قاعده برای فقیه خیلی اثر آوره. آقایان اگر بخوان مسائل طهارت و صلات و حج را به جا برسانن، این قاعده خیلی مهمه. باز هم این قاعده را برای چه میخونیم؟ برای اینکه بدونیم نسبت قاعده تجاوز با استصحاب چیه. بهانه ما همینه، شیخ این بهانه قرار داده، آمده قاعده تجاوز را مفصلن بحث کرده. ما هم سایه به سایه رسائل پیش میریم، کفایه کمتر، سایه به سایه رسائل پیش میریم در باره قاعده تجاوز و فراغ. آقایان اولین بار فکر کنید که قاعده تجاوز عقلائیه یا قاعده تعبدیست که انشاءالله فردا